ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
شنوندگان گرامی، در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه تازه نگرانی‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با محدودیت‌ها بر زنان را دور از واقعیت عنوان می‌کند، با تازگی ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است سیاست محدودیت روزافزون طالبان بر زنان وضعیت بشری را به شدت متاثر کرده است. شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان امروز میزبان نشست مقامات شماری از کشورهای منطقه برای بحث در مورد افغانستان است. مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه در این نشست شرکت دارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجکستان به گونه جدی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است، اما طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند. شمار از کشورهای آسیای مرکزی به خاطر آنچه گسترش تروریسم از افغانستان خواندند نیز ابراز نگرانی کردند. امسال زائران افغان توسط شرکت هوایی آریانا افغان و کامیر به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان دیروز قراردادهای جداگانه ای را با شرکت‌های آریانا افغان و کامیر امضا کرد که بر اساس آن این دو شرکت تعداد پروازهایشان از کابل به جده و بازگشت به کابل را افزایش خواهند داد. عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا امسال تعداد زائران کشورهای اسلامی از جمله افغانستان را کاهش داده است. مذاکرات پاکستان با صندوق وجهی بین المللی IMF در مورد قرضه های این کشور بدون نتیجه پایان یافت. صندوق وجهی بین المللی در مورد دادن قرضه به پاکستان شرط گذاشته که سبسیدی موجود در بخش انرژی را لغو کند. پاکستان از چند روز به این سو برای دریافت یک قرضه 6 میلیارد دلاری در حال مذاکره با صندوق وجهی بین المللی بود. در هفته های اخیر به دلیل کاهش ذخایر اسعار پاکستان، ارزش روپیه پاکستانی به شدت کاهش یافته است. و یک مقام اوکراین گفته است که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه حدود 1500 تن عمدتاً در شهر شرقی سیوردونتسک کشته شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، الکساندر استریوک، رئیس اداره نظامی محلی اوکراین، امروز جمعه گفت که این افراد شامل سربازان و غیر نظامیان می شوند. با گفته این مقام، بسیاری از مردم از آن شهر فرار کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دوام نگرانی ها در رابطه با محدودیت های حکومت طالبان بر فعالیت و تعلیم زنان و دختران. شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان میزبان اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان هستند. افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست با گشت و گذار ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل توجه کرده است.
نیروهای روسیه حملات را برای تصرف شرقی ترین منطقه اوکراین ادامه می دهند. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
امارات اسلامی ده ها مرتبه که ما ماشای معلولین مریض میشیم و اداره میتوزیم ترس با همه در ولایت فرمان که تبال یک نفرم توضیح نکردین.
و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه تازه نگرانی‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با محدودیت‌ها بر زنان را دور از واقعیت عنوان می‌کند، به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است سیاست محدودیت روزافزون طالبان بر زنان وضعیت بشری را به شدت در این کشور متاثر کرده است. برخی از فعالان حقوق زن نیز نگرانی های مشابه دارند و از طالبان می خواهند که برای ثبات کشور و تعامل با جهان به حقوق زنان احترام بگذارند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سیاست فزاینده از سوی طالبان بر وضع محدودیت ها بالای زنان و دختران افغان باعث افزایش نگرانی ها در داخل و بیرون از کشور شده است، آنچه که طالبان آن را رد می کنند. وزارت خارجه طالبان روز جمعه با نشر یک خبرنامه گفته است که از کشورهای جهان انتظار دارند تا با درک درست از واقعیت‌های عینی جامعه افغانی به ارزش‌های دینی و فرهنگی افغانستان احترام بگذارند. اگرچه وزارت یاد شده این خبرنامه را در پیوند با واکنش نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان افغان منتشر کرده، اما به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت از وضعیت بشری افغانستان گفته است که سیاست فزاینده طالبان بر اعمال محدودیت‌ها بالای زنان وضعیت بشری را به شدت متاثر کرده است. او در یک بیانیه گفته است من از مقامات می‌خواهم که هر چه زودتر سیاست و دستورالعمل‌هایی را که بر زنان تأثیر منفی می‌گذارد را پس بگیرند، همچنان به حقوق زنان در بخش تعلیم، کاریابی و سایر امور عادی زندگی برای مشارکت مساوی اولویت بدهند. به شمول سازمان‌های ملل متحد برخی از فعالان حقوق زن نیز از وضع محدودیت‌های روزافزون طالبان بالای آنان نگرانند و از طالبان می‌خواهند که به زندگی و حقوق اجتماعی زنان احترام بگذارند. نفیسه دانش فعال حقوق زن می‌گوید طالبان باید به عنوان نظام حاکم به حقوق زنان مانند نصف دیگر از نفوس احترام بگذارند.
آنان تمام زنان شاغل را خانه‌نشین کردند. طالبان می‌گویند که برای زنان فضای مناسب کاری را آماده می‌کنند، اما تاکنون کاری نکردند. ادامه این نظام
با این همه شمار دیگر از مدافعان حقوق زن میگویند اگر محدودیت‌های طالبان همین گونه ادامه یابد نقش زنان افغان در زندگی اجتماعی بسیار کم رنگ خواهد بود.
از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند به جز از چند اداره آنان تمام زنان شاغل را خانه‌نشین کردند. طالبان میگویند که برای زنان فضای مناسب کاری را آماده میکنند، اما تاکنون کاری نکردند. ادامه محدودیت ها بالای زنان از سوی طالبان افغانستان را با مشکلات سخت اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد کرد.
اما وزارت خارجه طالبان در این خبرنامه گفتند که بار دیگر بر تعهدشان در بخش تامین حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب دستورالعمل پذیرفته شده دینی و فرهنگی افغانان تاکید می‌کند. طالبان در حال این سخنان را مطرح می‌کنند که همه روزه محدودیت‌هایشان بر زنان را افزایش می‌دهند. وضع محدودیت‌ها بر کار، تعلیم، سفر زنان بدون محرم و پوشانیدن صورت مواردی هستند که واکنش‌ها و انتقادهای تند را در برابر طالبان در پی داشته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طوری که در خبر هم شنیدید، شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه است. در این اجلاس که بیشتر روی افغانستان تمرکز دارد، مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه سهم دارند. در این اجلاس روی موضوعات مختلف افغانستان از جمله حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همشمول بحث می شود. همین لحظه خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی ملا رجب یوسفی را از شهر دوشنبه در خط تلفن داریم. سلام ملا رجب، در رابطه با نشست امروز در شهر دوشنبه چه موضوعات تازه داریم؟
بله، سلام به شما و تشکر که فرصت دادید. خب نشست کاتبان شورای امنیت هشت کشور همچنان که شما گفتید روسیه و چین، ایران، هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان صبح امروز در بوستانسرای و یا کاخ سامان شهر دوشنبه برگزار شد. روزنامه‌نگاران را به این نشست دعوت نکردند و باید بگم که این نشست مخصوص به وابسته به موضوع افغانستان و وضع افغانستان بخشیده شده است. خب تا این لحظه از این نشست تنها اینقدر در اسم معلومات داریم که نیکلای پتروشوف کاتب دبیر شورای امنیتی روسیه در این نشست گفته است باید او و همکارانش مجموع مشکلات مربوط به وضع افغانستان را مفصل بررسی نمایند و اینچنین تدبیرهای مشخص عملی مقاومت به چالش‌ها و تهدیدها از قلمرو افغانستان وارد شونده را بررسی کنند. این حرفایی بود که آقای نیکلای پتروشوف در آغاز این نشست بیان کرد و بعد بگم که این نشست حالا پسی درهای بسته برگزار شده استوده است و ما آن را پیگیری داریم.
نشست تا چی وقت دوام خواهد کرد؟
قرار است که نشست تا اونجا که ما معلومات داریم 2 روز دوام میکند و قسمت اساسی امروز است که حالا رفته استوده است ادامه دارد.
خب در همین برنامه‌های بعدی باز هم با شما تماس خواهیم گرفت که معلومات تازه را از شهر دوشنبه درباره نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه با هم تعقیب کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت طالبان برای افزایش عواید گمرکات صادرات زغال سنگ را به پاکستان به طور بی‌سابقه بلند برده است. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته است پاکستان ماهانه تا 500,000 تن زغال وارد می کند. پاکستان تا حال زغال سنگ را از افریقا وارد می کرد که با این کشور فاصله زیاد دارد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
حکومت طالبان صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش میگوید که طالبان تلاش میکنند در نبود منابع مالی خارجی درآمد بیشتر از سکتور معادن به دست آورند. این اقدام در حال انجام می شود که نرخ جهانی زغال سنگ پس از آن که اندونزیا بزرگترین صادرکننده از زغال سنگ در اوایل سال 2022 ممنوعیت بر صادرات آن را وضع کرد، به طور بی سابقه بالا رفت. قیمت زغال سنگ پس از تهاجم روسیه به اوکراین دیگر هم رو به افزایش است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است و به گزارش رویترز طالبان برای بقای خود از منابع طبیعی افغانستان استفاده می کنند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان به این خبرگزاری گفته است که صادرات زغال سنگ به این دلیل افزایش یافته است که زمینه را برای تاجران فراهم کردند. با گفته او، حکومت طالبان حدود 3 میلیارد افغانی معادل بیش از 33 میلیون دلار عواید گمرکی جمع آوری کرده و طی 6 ماه گذشته اضافه از 16 میلیارد افغانی از صادرات زغال سنگ درآمد داشته است. حقمل همچنان تایید کرد که مالیات بر صادرات زغال سنگ در هفته گذشته از 20% به 30% افزایش یافت. طالبان اولین بودجه سالانه شان را در اوایل ماه جاری اعلام کردند و گفتند که این بودجه بدون وابستگی خارجی از درآمدهای داخلی فراهم می شود. این در حال است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و قطع کمک‌های خارجی، مشکلات اقتصادی در این کشور به طور قابل توجه تشدید یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روس به تهاجم برای تصرف شرقی ترین منطقه اوکراین در دونباس ادامه دادند. در همین حال مقام‌های نظامی اوکراین امروز گفتند که قوای روس شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین را به طور بی‌باکانه بمباری کرده، جایی که 9 تن کشته شده و 19 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسکو را بار دیگر به نسل کشی در شرق آن کشور متهم کرده است. ستار فروغ برای ارائه جزئیات بیشتر همین اکنون در استودیو با ماست. ستار، زلنسکی در این سخنرانیش دیگر چی گفته؟
در حالی که نیروهای روس به سوی سیورودونسک و لیسیچانسک، دو شهر کلیدی در شرق اوکراین، در حال پیشروی بودند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غرب خواسته که به گفتهش بازی با روسیه را توقف دهد و برای پایان جنگ کمک کند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش آنچه را حمله ظالمانه مسکو بر این دو شهر خوانده شده محکوم کرد و گفت که بمباری روسیه می تواند تمام منطقه را خالی از سکنه کند. و افزود که این اقدامات به شمول اخراج مردم کشورش و قتل عام غیر نظامیان یک پالیسی آشکار نسل کشی است که به گفته او از سوی روسیه دنبال می شود.
قرار معلوم کیف هشدار داده که وضعیت در شرق اوکراین بدتر از آن است که تصور می شود. در این باره چی بیشتر داریم؟
دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین میگوید که وضعیت نظامی در شرق آن کشور بدتر از آن است که مردم میگویند، قسمی که شما هم اشاره کردید. کولیبا در برنامه زنده پرسش و پاسخ با کاربران توییتر دیروز همچنان گفت که کشورش اکنون برای مبارزه مؤثر با روسیه به سلاح‌های سنگین نیاز دارد. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه‌اش گفت در حالی که نیروهای زمینی روسیه به فشار بر سیورودونسک ادامه می‌دهند، اوکراین کنترل چندین بخش دفاعی را حفظ کرده و مانع روسیه برای گرفتن کنترل کامل دونباس می‌شود.
همزمان با شدت جنگ‌ها در اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک هم زیاد شده. در بخش تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان تهاجم روسیه بر اوکراین، صدراعظم ایتالیا با رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرده. در این باره هم جزئیات دارید؟
بله، ماریو دراگی صدراعظم ایتالیا در نشست خبری گفت که او در جریان این مکالمه تلفنی اندکی هم احساس نکرد که امید برای صلح وجود دارد، اما او گفت که احساس کرده که پوتین آمادگی دارد تا برای دریافت رای حل به بحران بین المللی غذایی تلاش کند. بر اساس معلومات کرملین، پوتین به دراگی گفته است که روسیه آماده است تا در غلبه بر بحران غذایی از طریق صادرات غله و کود کیمیایی همکاری قابل ملاحظه کند، مشروط بر این که به گفته کرملین محدودیت های با انگیزه سیاسی اعمال شده توسط غرب بر مسکو برداشته شود. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکننده های گندم، جواری و روغن گلافتاپرست در جهان است، اما نیروهای روس در حال حاضر بنادر اوکراین در بحیره سیاه را بسته کردند که با این اقدام تدارکات مواد غذایی با مشکلات روبرو شده است. جامعه جهانی از روسیه می خواهد که این بنادر را باز کند و به صادرات غله اوکراین اجازه دهد.
تشکر شنوندگان گرامی. همکار ما ستار فروغ بود با گزارش در مورد آخرین تحولات از اوکراین.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سیم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شدم به حساب در قلم مال توان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه ارگ و آزادی رادیو نقطه کام. و حالا هم توجه کنید به این بخش برنامه.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
خواه قدر کمک کنه کنار کرای خونه برای شخص خونه مرحل میکنه اگر افتکار کنیش بکرد.
این را در پیام هایتان میشنوید. رو آوردن مردم هرات به تداوی استفاده از گیاهان طبیعی.
ما نقضی یک سالی که نیم سال علمی بینیم از فایده نکرده باز حال اینجا کنم یک بار دیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده.
اما پیش از آن جعفر احمدی نگاهی دارد به روزنامه های جهان.
روزنامه واشنگتن پست به گشت و گذار ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل پایتخت افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد زمانی که عبدالله عبید مسئول گروهی از افراد این اداره وارد یک بس شهری شد، مسافران زن بس چشم به زمین دوختند و صورتهایشان را پوشاندند. به نوشته روزنامه عبید بر راننده بس دستور داد که به زنان بی حجاب اجازه ورود به بس ندهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه جاری دستور داد که زنان و دختران در بیرون از خانه به استثنای چشمان تمامی اعضای بدنشان را بپوشانند. واشنگتن پست می نویسد که پس از این دستور ماموران این وزارت به خاطر نظارت از چگونگی رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان بیشتر گزمه می کنند. مجله تایم می نویسد که شماری از پناهجویان افغان در ایالات متحده شکایت دارند که در بخش یافتن خانه با مشکل روبرواند. پس از آنکه طالبان در ماه آگست پارسال کابل را تصرف کردند، بیش از 74,000 افغان به ایالات متحده منتقل شدند. به نوشته مجله در آغاز به این افراد به مدت یک ماه تا 3 ماه مکانهای بود و باش فراهم و ماهانه پرداخت $1,200 به هر فرد هم مد نظر گرفته شد. تایم نوشته که این پناهجویان همچنان می توانند که کمک های موقتی از سوی حکومت دریافت کنند، اما این پروسه به خاطر دشوار است که آنها با امور اداری آشنا نیستند. مجله به نقل از یکی از این افغانها با نام مستعار خدیجه نوشته که یک کلیسا کرایه خانه آنها را در ماهای جون و جولای می پردازد. او گفته که کرایه این خانه خیلی گران است و بدون کمک توان پرداخت کرایه را ندارند. تایم به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در جستجوی خانه های مناسب به پناهجویان افغانند، اما تا هنوز موفق نشدند زیرا به گفته او یافتن خانه مناسب دشوار است.
با وجود رشد طبابت عصری شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. آنها باور دارند که داروهای گیاهی نسبت به داروهای تولیدی عصری بیشتر اثرگذار است. در این گزارش بیشتر می شنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایزمل می دادیم داخل یک قابلمه که سه لیوان آب می ریزیم 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم قبول میدم که 100% به لطف خدا خوب شه. یعنی از
علی زمانی 50 سال می شود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
و نقضی که یک سالی که نیم سال علمی بینید نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده باز حال اینجا کنم یک بار دیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این متزمانه که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یک از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشند و در این مورد آموزش دیده باشند و دانش کافی داشته باشند. اغلب گیاهان به نام که داروی گیاهی استفاده میشه یا به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکیان و حتی نمیشناسن دوا به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از پیام‌های خودتان.
پیام ها و نظریات شما
من نام استقام دیگر اکاز سرطان آبازم افتاد هفت طور مرسنم در خانه کرایی زندگی میکنم اما در خانه ندوست خدا کنه برام خدا قدر کومه کنه کنار کرای خانه برام شخص خانه مرحل میکنه اما در استقام کنش بکرد انا کن مخیط دانار و تیره کنم یه شاد بخورم یاله دیگر چیز ندارم تا خواهد مارم نمیده زمان خواهد خدا خیلی بنام برای ما بسیار خرابه در کروانه خواه میکنیم از ایران ماجر آمدیم هم کورای ما زندگی میکن در ایران ما نمیجه من در کروانه شکرکم کور است در دربار خدا قبرستان خانه رو زندگی ما بسیار ترخه این اگر خدا دوست خدا پیدا شد ما را ببینه این بنام خدا این بسی ما از زندگی تر خواهدیم که بام بنام خوب است ایچی رقم که رای که دل ما را مسلمی چی ها که 88 نمره ما از کراچی را نکه شانا سر کراچی شکم که از بار سر نهی گره ایچی رقم اسلام نکه در دربار خدا می چیز شما را داریم این پیام می
یک تن از ولایت پروان که این نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی که در جمهوریت بودن تعدادشان معیوب هستن و یک لقمه نان خود احتیاج هستن در امارت اسلامی ده مرتبه که ما ماشای معلولین معیوب بشیم ادا را میپذیم متاسفانه که ده مرتبه که مراجعه کردیم شهدای معلولین خودشان پرداختین از نیروهای امنیتی را اصلا اما در ولایت پروان ما دیدیم تا بالا یک نفرم توضیح نکردین باید امو حکومتی که می باشد بسر اقتدار ما شانه به پروان
مرد زن مخلوق خداوند است یعنی لازم و ملزم یکی دیگر هستم واضح است که هر کس زن گرفته نمیتواند والله زن ها زیاد بوده هر پدر دختر 3 لک یا 5 لک افغانی به نام اتویانه درجه به خود می اندازد و حق مسلم به خود می داند در حالی که 300 مردم ما نان شب و روز خود را ندارد در این مورد هیچ کس برای خود را بلند نکرده بی آید حق مسلم زن را برایش بدهیم که آن حق حق انتخاب است نکاح به همین خاطر است خداوند ما و شما را هدایت کند و سلام
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید که برنامه صحت تکراراً به نشر میرسد. اما در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه تازه نگرانی های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با محدودیت ها بر زنان را دور از واقعیت عنوان می کند، به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است سیاست محدودیت روزافزون طالبان بر زنان وضعیت بشری را به شدت در این کشور متاثر کرده. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان نشست مقامات شماری از کشورهای منطقه برای بحث در مورد افغانستان است. مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه در این نشست شرکت دارند. امسال زائران افغان توسط شرکت‌های هوایی آریانا افغان و کامیر به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. مذاکرات پاکستان با صندوق وجهی بین المللی IMF در مورد قرضه های این کشور بدون نتیجه پایان یافت. صندوق وجهی بین المللی در مورد دادن قرضه به پاکستان شرط گذاشته که سبسایدی موجود در بخش انرژی را لغو کند. و یک مقام اوکراین گفته است که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه حدود 1500 تن عمدتاً در شهر شرقی سیویرودونسک کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. ملل متحد می گوید که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا می باشند. 45% تلفات کودکان زیر 5 سال سوء تغذیه شناسایی شده. علتهای ابتلا به سوء تغذیه چیست؟ چرا مادران خصوصا در ایام حاملگی به این بیماری مبتلا می شوند؟ راه های علاج و جلوگیری چیست؟ مهمانان برنامه اند دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه، که چند دقیقه بعد با ما وصل خواهند شد، و دکتر صاحب محمد الله نورزاد، متخصص تغذیه. دکتر صاحب نورزاد البته با ما وصل هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر سرواز بزرگوار. سلام احترام خدمت شما سایر دستیندار کاران برنامه وزیر شما و همچنان اقدامات خاص به ملت مسلمان و مظلوم افغانستان. امیدوار هستیم روزهای خوب و خوش سراغ ملت بیاره و از جنجال و مشکلات نهایی یابد. در خدمت هستیم.
تشکر دکتر صاحب، ما از شما تشکر میکنیم که به ما وقت دادین و مهمان برنامه هستین. دکتر صاحب محترم، اگر برای ما تعریف کنین و مشخص بسازین، یعنی سوی تغذیه یعنی چی؟ انسان ها در محیط خود خوراک ها دارن، کم یا بیش چرا به سوی تغذیه مبتلا میشن، خصوصا اطفال، و این بیماری چند مرتبه یا درجه داره؟ بفرمایید.
تشکر سرورت بزرگوار، بسیار سوال خوب مطرح کردیم. خدا به مورد تعریف سوی تغذیه از جمله می خواهیم بریم، بعدم توضیح میتیم.
بفرمایید.
سوی تغذیه چیست؟ هر انسان نظر به مکتبی زیرش و فعالیت های روزمره خود یک مقدار معین غذا و انرژی ضرورت داره. هر گاهی مقدار غذا بیشتر از ضرورت اخصه و یا کمتر از ضرورت در وجود انسان تغییرات رو نما میشه که ما رو سوی تغذیه اطلاق میکنیم. بنابراین گفته میتونیم که لاغری، کم وزنی و همچنان چاقی و اضافه وزنی همه جا شامل سوی تغذیه است. اما در افغانستان فعلا وضعیت سوی تغذیه که مردم صحبت میکنه در رسانه اطلاق میشه، ولی کم وزنی بیشتر اطلاق میشه که کم وزنی
باز به دو قسم است، مقام سوی تغذی حاد و سوی تغذی مزمن. سوی تغذی حادش که است به صورت آنی در وجود میاد، در اطفال همچنان وزن خود از دست میتن، بسیار لاغر میشن، مایی را میتونیم با اساس معیارات اندازه‌گیری تثبیت بکنیم. و سوی تغذی مزمن به نام قد کوتاهی هم مشهور است که در طولانی مدت و دراز مدت به وجود میاد، علاوه از این که در فیزیک انسان، در فیزیک طفل ما و شما با چشم سر تغییرات را میبینیم که قدش کوتاه مانده و به ما قامت ایدیال و متوقع نرسیده، تغییرات در دماغ هم به وجود میاد که انسان در همین طفل معیوب میباشه از نظر دماغی، هم باز به نام منتال ریزت تردشن و تأخیر دماغی نزد طفل رخ میده و این متاسفانه این وقتی در این دمیجه تغییرات غیر قابل برگشت است که در آینده قابل اسلام میباشه و این طفلی که نصاب به سوی تغذی مزمن شده باز اینا در آینده یک انسان پروداکتیو یا بارآور جامعه
نمی باشه. تشکر دکتر صاحب نورزاد. گفتن که سوی تغذی تنها این است که لاغری را لاغری بیش از حد به میان میاره، بلکه چاقی هم سوی تغذی دانسته میشه، او چطور؟
بله دقیقا این قسمه، یعنی کموزنی همچنان چاقی هر دو مشمول سوی تغذی هست. اما در افغانستان وقتی که از سوی تغذی صحبت میشه محصولا کموزنی هست متاسفانه.
اما در کشورهای دیگه هم میبینیم که چاقی بیش از حد هم سوی تغذی است. دکتر صاحب نورزاد تشکر از شما. دکتر صاحب محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه با ما وصل شدند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
با شما به شنونده های رادیو زدی سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب در آغاز برنامه ما گفتیم که ملل متحد گزارش میده که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذی یا سوی تغذیه مبتلا هستند. چرا این رقم درشت؟ آمار شما چی میگه؟
آمار ما و اداره محترم یونیسف یکی از رقم میگیریم. سال قبل هم ارقام تقریبا به اندازه 1 میلیون نزدیک به 1 میلیون بود و کمک زیادتر نه، به اندازه کم تفاوت کرد، زیاد شده ارقام و باید زیاد میشد، چرا که حوامیلش معلوم است که شرایط کرونایی بود و خوشحالی است و جنگ است و جنگ که گذشت و همین شرایط خراب اقتصادی، این چند عوامل جمع شده و ارقام بلند رفته و این به شکل معمول هر سال نسبت به سال قبلی اضافه تر میشه و به سالی که گذشت نسبت به این سال دو سال هم زیاد بود، یعنی به اندازه کم زیاد شده، زیاد نشده.
دکتر صاحب حامد، وقتی که من درباره از این بیماری فکر میکنم در ذهن من بسیار سوالا دور میخوره. اولی که مثلا تعداد زیاد اعضای فامیل شاید یک علت باشه، بیکاری شاید علت باشه، قسمی که شما گفتین عوامل اقتصادی شاید باشه، کمبود غذا، کمبود مواد خوراکی، کدام یکیش بسیار علت عمده است در این بخش؟ چرا کودکان غذای کافی پیدا کرده نمیتونن تا خود تغذیه کنن؟ پدر و مادر بی غوری میکنم، متوجه نیستن، چی که پس؟
تشکر سرور سه. مثلا چندین عوامل جمع میشه و سوی تغذی را بمیان میاره. مثلا ما میگیم که اسباب آنی یا حاد و اسباب بینی و اسباب اساسی سه قسم سبب اسباب داریم به سوی تغذی. مثلا در اسباب آنی دچار مریضی و یا غذا ندادن به یک طفل و در اسباب بین البینیش شرایط ناگوار صحت عامه و دسترسی به غذا، عدم دسترسی به غذا و هم در اساسی شرایط خراب اقتصادی، خوشحالی و جنگ و همه چیزا هم باعث میشه که ارقام سوی تغذی بلند بره. چندین عوامل در افغانستان هم جمع شده که ارقام سوی تغذی بلند بره و ای ما چین صرف نظر کرده نمیتونیم که فامیل ها یا والدین به این بخش کم توجهی داره. این صحیح است که ما در اکثریت موارد خانه به اطفال زنان توجهی کم میشه، خصوصا در بخش تغذیشان، و این یک سبب از اسباب سوء تغذیه شدن اطفال و مادران است.
آیا وزارت محترم صحت عامه کمک خارجی دریافت میکنه، مثلا از یونیسف، از سازمان سی جان، به خاطر جلوگیری و یا تداوی بیماران، و از چی قرار است؟
تشکر. یک پلتفرم ما از گذشته داریم در وزارت صحت عامه در بخش تغذیه که تمویل کننده ها معلوم است و او تمویلشان ادامه دارد، هیچ قطع نشده و کمک ها به شکل معمول جریان داره و اضافه‌تر هم شده. در این بخش کدام مشکل ما نداریم.
دکتر صاحب، کمک ها به چه شکل است؟ کمک نقدی است؟ کمک دواست؟ تجهیزات است؟ مواد تغذیه است؟ چیز اگر تفصیل بتین لطفا.
این یک مکانیزم است سروات صاحب. مثلا ما کلینیک ها مالکش اصلا وزارت کرامه افغانستان است و بعض مواد سوی تغذی، تداوی سوی تغذی که با افغانستان آورده میشه یونیسف و دبلیوچو میاره و در بخش بستر دبلیوچو کمک میکنه از وسایل و ترینینگ. این همه موارد تحت چتر ریاست تغذی همه و وزارت همه تنظیم میشه و یک مکانیزم ما داریم و با اساس او مکانیزم همه فعالیت ها تنظیم میشه و به شکل معمول جریان داره در افغانستان. این تو یک چیزی نیست که ما نداریم که پول نقدی باشه یا چیزای دیگه. ما یک مکانیزم داریم، یک پالیسی داریم و پالیسی تعقیب میشه. بسطه کلینیک ها پروگرام های تداوی و وقایوی است، بسطه جامعه هم پروگرام های تداوی و وقایوی داریم ما و اون پروگرام ها هنوز هم تقویه تر شده و تقویه میشه دیگه، هم پریشان کار جریان داره که توصیه هم پیدا کرده. مثلا پروگرام های تداوی سوی تغذی دو سالای گذشته در کلینیک ما سایتی یا مرکزی تداوی سوی تغذی ها نداشتیم. خوشبختانه در این سال ما در اکثریت مراکز سی افغانستان ما سایت های تداوی سوی تغذی را ایجاد کردیم و یک دستاورد کلان با وزارت صحت عامه و خصوصا با وزارت ریاست صحت عامه، ریاست تغذی عامه است. در سال گذشته ما بسیار جد سایت و مراکزی تداوی سوی تغذی ایجاد کردیم در سراسر افغانستان.
بسیار زیاد تشکر. آیا گفته میتونن که بیماری یا این شوی بیماری سوی تغذی خصوصا بین اطفال در چی وضعیت است؟ تحت کنترل مدیریت است یا دیگه هم در حال گسترش است و چقدر وقت خواهد گرفت که کنترل شود یا از او جلوگیری شود از سوی تغذیه؟ امکانات
هست؟ مثلا
بله،
در بخش تداوی الحمدلله امکانات داریم که تداوی شود. پروگرام ها توصیه یا یافته و هنوز هم در نظر داریم که پروگرام ها زیادتر توصیه پیدا کنند به مناطقی که بسیار دور افتاده است. و یک محوه سوی تغذیه سوی خو در ممالک بسیار پیشرفته باشد و سوی تغذیه است و اندازه ای که در افغانستان است اونجا شاید نباشه. عوامل زیاد است. یعنی اگر در سالهای گذشته، در 20 سالی که گذشت، پول زیادی که به افغانستان می آمد، کارهای اساسی می شد و این حالت دامیان نمی آمد. این حالی بلند رفتن ارقام سوی تغذی این تو یک کاری نیست که ما بگیم که امی آنن یک چیزی رخ داد و ارقام بلند رفت. یعنی با اساس ارقام ریکابیس ما در سالهای گذشته نزدیک به 1 میلیون ارقام سوی تغذی می داشتیم. یعنی امی حالت اگر جریان پیدا کنه در سالهای گذشته شاید ارقام از این بلندتر بره. خو الحمدلله ما کوشش میکنیم که دی بخش کار کنیم با چیزی که مسئولیتی ما است، مسئولیت وزارت صحت عامه است، در بخش آگاهی عامه، در بخش تداوی و دی بخش الحمدلله کار جریان داره و پلان های زیاد در زیر دست است که به سطح جامعه کار زیاد شوه که تغذی اصلا در جامعه کم شد و جلوگیری شد سوی تغذی.
تشکر دکتر صاحب حامد. دستاک هایتان در انبارهای وزارت محترم صحت عامه چقدر دوا دارن برای معالجه ای بیماری و چقدر پیش بینی میکنین که شاید به دست بیارین در چند ماه آینده، چند هفته آینده؟
در وقت محترم تداوی سوی تغذی دوا بسیار کم چی است توصیه میشه. ما مواد داریم با نام آریو تی اپ و آریو سی اپ و همچنان شیر است.
اینمی مواد هم میگم بله.
همی با اندازه کافی حتی با سال ایندم شرکای تغذی ما میده که انشالله با سال 2023 ما هم دی بخش خود که چی داریم کفایت میکنیم. استاکا بسیار زیاد است سپلای تداوی سوی تغذی و دی بخش کدام مشکلی وجود نداره. دی مثال خود استاکا مواد تداوی سوی تغذی هیچ کدام مشکل نداره و اندازه کافی داریم.
امی مواد از کدام کشورها میای برتان یا کمک میشه؟
این مواد خو یونیسف و دبلیو پی خریداری میکنه از هندوستان، از دنمارک و از پاکستان. از این مالی خریداری میکنه و باز جمعیر از افغانستان و باز تحت یک میکانیزم پروسس میشه با کلینیکا توزیع میشه.
تشکر دکتر صاحب احمد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه. شنوندگان عزیز یک آگهی را میشنویم و بعد از او همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیزی برای ما پیام ماندن در واتساپ و شنونده عزیزی دیگری هم برای ما پیام کدمی ماندن. هر دویشان هم میخوانیم میگیریم و جواب دکتر صاحب را. اما قبل از او یک آگهی را میشنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بله شنونده عزیز به نام علی رضاخان احسانی از اهالی دایکندیز فعلا مقیم ایران هستند. برای ما نوشته کردن که من لاغر هستم و هیچ چاق نمیشم. دکتر صاحب نورزاد برایشان چی جواب دارین؟ چی توصیه دارین برایشان؟ بفرمایید.
سرورس محترم اینا 10 سال هستن که تو شاکستان لاغر هستن.
فقط برای ما پیام نوشته کردن، سن خود نگفتن. معمولا ایران که هستن دیگه حتما بالغ هستن که تا اونجا رفتن و سفر کردن.
مثلا مهاجرت های شاید بالغ باشن یا نباشن. خب ما شما اگر به عوامل لاغری تمرکز بکنیم، عوامل بسیار زیادی است. ما باید از این شنونده سوالات مشخص خودمون داشتیم و سر علتش دقیق میشدیم که چی علت باشه. بهتر از اینا باید مرکز سی مراجعه بکنن و معایناتشان صورت بگیره که کدام مشکل صحی دیگه ای نداشته باشن. اما اونچه برمیگرده به مورد تغذیشان، باید عادات تغذی خود اگر اشتباه هست اصلاح بکنن و من حیث خلاصه میتونم بهشون بگویم که غذاهای متوازن و غذاهای متنوع را همیشه استفاده بکنن. از غذاهای فسفود یا آماده شده اجتناب بکنن و همچنان اگر فعالیت فیزیکی ندارن فعالیت فیزیکی بکنن، سپورت بکنن، انشالله که حالتشون خوب میشه. بازم برمیگرده به وضعیت صحیشان که دقیق شوند تا کدام مشکل صحی نزدشان موجود نباشه.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. شنونده عزیز دیگری برای ما پیام صوتی موندن، پیامشان هم شنویم.
السلام علیکم، رادیو آزادی هست. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ دکتر صاحب هم خوب است. همه از دکتر صاحب سوال داریم، همه طفل آدم که ضعیف باشه باید چی کار کنه؟
این سوال راجع می سازیم به دکتر صاحب حامد. دکتر صاحب چی توصیه دارین به این دوست عزیز ما؟
سوال صحیح نگرفتیم. سوال صحیح
میگن کسی که طفلش ضعیف باشه چطور امرای ازنا کمک کنه که وزن بگیره؟
سوال صحیح محترم، ما چندین موارد داریم. مثلا عمرش از 6 ماه پایین باشه، باید سر شیردی مادر تمرکز شود. اگر کمخون باشه برشان تداوی کمخونی شروع شد و اگر کمبود ویتامین دی داشته باشه. این چیزایی که ما میگم برجسته است، یعنی اطفال مواجه میشه کمبود ویتامین دی و کمبود کمخونی مواجه بشه و کمبود ویتامین دی. و اگر اطفال 6 ماه و بالاتر باشه باز خوب دی با دی در ایسای طفل تداویش آسان‌تر میشه، چرا که هر چیز خورده میتونه و ما میتونیم که از غذای خانگی برایشان تهیه کنیم با وصول و قواعدی که تغذیه میگه برایشان مهیا کنیم و برایشان دوا سه وقت یا چهار وقت نان برایشان بدیم در خانه و چیزایی که طفل به اشتیاق میکنه مثلا بسیار جز چیزها هست یک چیزایی که گاز داشته باشه نوشابه گازدار چیزایی که در روغن سرخ شده باشه نمک است که خوب نیست با اطفال و همچنان اشتیاقی طفل که خراب میکنه سر کردن سمارت فون است و تلویزیون است این چیزا باعث میشه که اشتیاقی طفل خراب کنه و چندین موارد است یعنی ما گفتن میدانیم که یک گفت خلاصه کنیم که این چیزا باید اجرا شوه یا با طفل داده شوه که چیش از بین بره منطقه چند چیزی که طفلش طفل ضعیفتر میکنه یک کمبودی ویتامین دی است کمخونی است و کمبودی پروتین است پروتین خب ما میگیم که اگر شیر با اطفال شکل صحیح و اساسی داده شوه شش ماه پایین دیگه چیز داده نشوه تنها شیر مادر کفایت میکنه شش ماه بالا همراه شیر مادر زم کامپلیمنتری فیلینگ یا غذای اضافی برشان داده شوه این باعث میشه که طفل ضعیفتر و سوی تغذیه نشه و در مجموع توجه خانواده باید به اطفال زیادتر باشه چرا که قشر آسیب پذیر است اگر یک کلانسال در شبانه روز غذا نخوره شاید سرشان تاثیر نکنه اگر یک طفل غذا نخوره در یک شبانه روز به اندازه کافی وزن خود کم میکنه از این خاطر ما میگیم که باید توجه زیادتر و جدیتر شوه با اطفال که زیر 2 سال یا زیر 5 سال است
تشکر دکتر صاحب چرا اطفال اشتیاقشان کم میشه حتی پسران و کسایی که در مکتب میباشن از مکتب میان خانه غذا نمیخورن میرن دنبال بازی با دوستان خود بازی میکنن در خانه که نوقت میان باز خواه میکنن پدر و مادرشان نگران میشه هرچی برشان نان میتن اینا توجه نمیکنن و با روزو که میبینن که لاغر شدن به والدین سبب نگرانی میشه
تشکر سرور صاحب این حالت معمولا در شهرها است در اطراف نیست پیش هم گفتم چیزایی که در روغن سرخ شده باشه غذا هایی که یکی است نوشابه های گازدار اگر بخوره چاکلیت ها چیزایی که بسیار شیرین باشه اگر یک چاکلیت در وقتی گرسنگی به طفل برسه دیگه اشتیاش رفع میشه اما گرسنگیش رفع میشه دیگه یه چیز نمیخوره اما تو میره میدوه و بازی میکنه یعنی طفل باید وادار به این شوه که اما چیزایی که دلش میخواه او برشان نته یعنی طفل همیشه چیزایی که در دکان پیدا میشه چیزایی که در بازار پیدا میشه شیرین باشه او دوست داره باید میگه که این را برای ما بخریم یا برای ما بتین مادرها و والدین سعی کنه که چیزایی که از نظر تغذی اهمیت زیاد داره مثلا پروتین داره ماست خیلی مهم است ماست چیزی است که در ترکیب خود ویتامین سی پروان داره و ویتامین سی باعث اشتیاوار است اشتیام زیاد میکنه اطفالی که کمبودی ویتامین دی داره یا اشتیاه نداره و یک کمخون است ماست و سیب و گوشت و چیزا برایشان خیلی مهم است منطقه مهمی است که طفل به اشتیاه نشه به اشتیاه که میشه مواردی که ما گفتم می باید توجه شوه که برایشان داده نشه و پیش هم گفتم که سرکدن زیاد سمارت فون توجه طفل به طرف دیگه میره اصلا توجه به گرسنگی خود نمی کنه یا سرکدن تلویزیون و بازی و چیزا ویدیو گیم این چیزا باید چی شوه کم شوه یا در وقت نان و در وقت وعده غذایی باید ایچ دو جای غذا دو اتاق باید غذا تهیه نشوه یا ورده نشوه دو اتاق که تلویزیون سرکدن میشه یا دیگه چیزا که ما بریزن گفتم و این چیزا باعث میشه که طفل سوی دغدغه شه.
دکتر صاحب شما به ما اشاره کردین، فکر میکنم به مو خاطر است که اطفالی که در دهات هستن و خودشان گوداری دارن و فامیلایشان صحتمند میباشن بخیلیم از ماست و از شیر و از این غذاها بیشتر استفاده میکنن. همینطور است؟
بلکل سرواسته. ماست بسیار یک غذای مکمل است. یعنی ما شیر میگم که مکمل است و منتها ماست اگر فکر کنیم در شیر گرم شو و ویتامین سی از بین نیره و ماست به شکل پروگرام به اندازه زیاد ویتامین سی داره. ویتامین سی یک چیزی اشتیاور است و اندازه کلسیم زیاد است. شیر و ماست این چیزا خیلی مهم است با اطفال، از این خاطر اطفالی که در اطراف است این چیزا زیاد استفاده میکنه نسبت به اطفالی که در شهر هست زیاد صحتمند و سیانمندتر است.
تشکر دکتر صاحب حامد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت جامعه. دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه با ما وصل شدند. دکتر صاحب، امی تنوع غذایی چقدر اهمیت داره، بالخصوص اگر شما برای ما توضیح بدین که سفره در افغانستان چقدر متنوع است در صبحانه، در چاشت و نان شب؟
تشکر جناب سروست، بسیار موضوع کلیدی و اساسی را مطرح کردیم. واقعا پیشتر دکتر صاحب حامد هم بالای اسباب سوی تغذیه تماس گرفتن و بسیار خوب توضیح دادن. ما در اسباب آنی سوی تغذیه اولین گپی که هست عدم دسترسی به غذاست. این عدم دسترسی به غذا ممکن از باعث فقر باشه و ممکن از باعث اعداد غلط و نامناسب تغذیه باشه که در جریان کارهای روزمره ما به این در بسیار زیاد مواجه میشیم. علت دیگه شما امراض میباشه، کمی عادات غیر صحی یا عادات نامناسب تغذی باعث امراض هم شده میتونه و امراض خودش باز باعث سوی تغذی میشه. پس با رعایت کردن تنوع غذایی در سفره خود ما میتونیم عوامل آنی سوی تغذی را آدرس کنیم و جلوی سوی تغذی را بگیریم. ما شما در افغانستان سه کتگوری یا سه گروپ مواد غذایی را از نظر وظیفوی داریم. بعضی غذاها نمودهنده است، بعضشان انرژی دهنده و بعضی هم محافظت کننده. یک غذای متنوع وقتی ما گفته میتونیم که بالای سفره ما هست که از هر سه گروپ مشمول او سفره باشه، یعنی یک قلم غذا از نمودهنده داشته باشیم و یک قلم غذا هم از انرژی دهنده و یک قسمت شام از محافظت کننده. متاسفانه عادات غلط صحی نامناسب، عادات نامناسب غذایی در افغانستان نسبت کمبود دانش و آگاهی مردم زیاد است و او غذاهایی که بسیار اهمیت غذایی دارن و خوشبختانه در وطن در قرا و قصبات پیدا میشه به او اهمیت کم میدن و او غذاهایی که اهمیت غذایی نداره آنقدر و بیشتر رنگ و بو داره و او باز توجه بیشتر میشه، این سبب شده که سوی تغذی بیشتر شد. خلاصه وقتی که ما تنوع غذایی رو مراعات بکنیم باید از غذای صبحانه خود شروع بکنیم. در غذای صبحانه معمول از در افغانستان بسیار غذای ناچیز و غذای غیر متنوع استفاده میشه. معمولا در قرا و قصبات دیده میشه یک چای شیرین با نان خشک استفاده میکنن که هیچ قلم مواد غذایی چیز نمودهنده و محافظت کننده در بینش نیست. به تعقیبش در نان چاشت بهتر میشه اما بیشترین غذا رو با در نان شب استفاده میکنن. این عادت باید تغییر بکنه و اصلاح شود تا ما به مشکل سوی تغذی رسیدگی بکنیم.
یک جهان ممنون. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه صحت و زندگی در این هفته. از مهمانان عزیز دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت جامعه و همچنین دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه و از شما عزیزان که به برنامه پیام روان کردین و تماس گرفتین از شما هم تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در ساعت درسی این هفته،
روز شنبه جغرافی های سنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز یک شنبه مضمون تاریخ برای سنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز دو شنبه مضمون کیمیا برای سنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. و روز سه شنبه مضمون بیولوژی برای سنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.